من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 25 از سوره اسراء: ربکم اعلم بما فی نفوسکم. خداوند اعلم است با آنچه در نفوس شماست. ان تکونوا صالحین فانه کان للاوابین غفورا. اگر شما از صالحین باشید و قطعا خدای متعال برای کسانی که توبه کنندن خیلی بخشنده است. میدونید ما فی نفوسکم نزد ما قطعا حاضره، هر کسی به درون خودش عالمه، یعنی میدونه تو دلش چه خبره. ممکنه کتمان بکنه و ساکت باشه، اما قطعا هر کسی نحنو عالمون به ما فی نفوسنا، این چیزی که عالم هستیم به ما فی نفوسنا رو قرآن میگه ربکم اعلم، او اعلم است به اون چه در نفوستونه، او بیشتر آگاهه. خب وقتی میگه او اعلمه، خیلی حرف توش میاد، یعنی حتی ریشه یابی هم میکنه، تجزیه تحلیل میکنه، میدونه از چی باز شده که این حالت تو وجود ما اومده، کیا اثر گذاشته، ما اصلا خبر نداریم. مثلا اگه من تو وجودم شجاعته، چه عواملی باعث شجاعت شده؟ اگه ترس هست، چه عواملی باعث شده؟ این به ما فی نفوسنا الان ترسه، اما چیا باعث شد؟ هزاران نفر تو طول زندگی من ممکن اومدن سخنانی گفتن که باعث ترس من شده، من خودم هم خبر ندارم. خداوند اعلم به همه این هاست، همین ها رو میدونه. و اگر ای آیه 25 و دنبال آیه 24 معنا بکنیم، یه جور دیگه معنا کنیم. تو آیه 24 یادتونه عرض کردم وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یه توضیحی دادیم اینطوری، گفتیم خفض جناح گاهی برای اینه که تو دل پدر و مادر میخواد جا پیدا بکنه، گاهی میخواد ریاکاری بکنه، گاهی میخواد مشهور بشه، خیلی نیتهای مختلفه. قرآن میگه نه، منشأش باید رحمت باشه، چون دل سوز پدر و مادر هستی خفض جناح بکن که میشه تواضع اسمش. اگه دنبال این آیه امروز رو معنا کنیم، ببینید چقدر زیباست. میگه فکر نکن ادعا بکنی من رحمت داشتم و خفض جناح کردم، نه، ربکم اعلم به ما فی نفوسکم، او بهتر میدونه که آیا این خفض جناحت منشأش رحمت بود یا نبود، به خاطر چیز دیگه خفض جناح کردی. پس در خدمت والدین بودن و همچین ما رو محدود میکنه، ما رو وادار میکنه به تربیت، وادار میکنه که ما آدم بشیم، چون معمولا اینطوری نیست. حالا اونایی که دین ندارن فکرشون اصلاح نمیکنن، تو فکرشون انواع بدبینی به افراد هست، توهین هست، چی چی، اما به زبان که مثلا میگه مخلصیم و چاکریم، اونجا راه سازیه. حالا یه کسی میگو بابام هاتلیزون که نشسته، هر کی میاد یه فوشش میده، رایجم شده، خیلی هایی میاد میگن یه تو خونه اینطوریه، هر کی میاد یه توهین میکنه، یه همچین است، یه همچین. رو منبر داشتیم میگفتیم یه پولی جمع بکنیم برای کار خیر، یکی کسی گفت نه یا بی خود میگن این آدم پولا رو جمع میکنن زحف میکنن چه میکنن. اون که شنیده بود فوری اومد به شما و از تو خونهشون هم بود، گفت من حالا میرم به خودش میگن، اومد پیش خود ما، گفت اینا چیه، گفت منم ریزشو گفتم، گفتم این بوده این بوده، همچیه توزدم، گفت منم میدونستم شما حرف بی خود نمیزنید، اما تو خونه ما اینطوری گفتن پشت سر، گفتن همچیه. ببینید کسی که ایمان به خدا یا ندارد یا کم دارد، اینا کم داره، اینا حواسشون نیست، جوونه دیگه. خودمون اگه تربیت نکردیم ما فکرمون اصلاح نمی‌کنیم. من حالا عذرخواهی می‌کنم، به خودم مثال می‌زنم. وقتی من خودم تربیت نکردم اینجا نشستم مثلا حرفای زشت نسبت به شما میگم تو ذهنم که نکنه شما این کار زشت کردی، همچی. اما هیچ وقت حاضر نیستم این است کلم بیرونش بکنم. به تعبیر یکی از علما میگه اون کلمون شده سطل آشغال. حواسمون نیست، سطل آشغاله. تو سطل آشغال همه نوع آشغال میریزی، اما همش توی چی مشترکه، اونم بیفایده بوده. حال گاهی کل آیه ما مینست ده ها مطلب زشت راجب افراد میاد تو ذهنمون، بیرونش نمی کنه، هم تو نگهش میداری. مؤمن اینطوری نیست. مؤمن اینطوریه که پیامبر فرمودن اذا ظننت فلا تتحقق. فوری پیامبر میگن اون فکرت هم محققش نکن، زود بیرونش کن، بگو من دلیل ندارم. زن اومد تو وجودتا، نمیگن گمان بد نمیاد چون در اختیار شما نیست، میاد، اما بعد که اومد محققش نکن، یعنی نگهش ندار. نه بیرونش کن، بگو من دلیل ندارم. یه چند بار که بیرونش کردی مثل مگس هست که یه چند بار که زدیدش دیگه دفعه چهار و پنجم دیگه نمیاد. فکر بدم اینه، اما اگه بیرونش نکردیم هی میاد، کم کم روحیمون میشه. و تو مسائل غضبش ها، تو شهوتش، انواع شهوت ها هم تو ذهنمون میاد نسبت به افراد، اما ادب ندارم که اینو بیرونش بکنم. آدم مؤمن اینطوری نیست. آدم مؤمن همونطوری که ظاهرش نورانیست، فکرش هم نورانیه. حتی وقت که نمیتونه خدمت بکنه، افتاد رو تختا مریضه، اما تو فکرش خدمته، میگه ای کاش میتونستم بلنشم چه میکردم. اما آدم بد جنس افتاده رو تخت، میگه اگه بلند میشدم میرفتم مال اینا میدوزیدم، نه میذارم تو سرش، مثلا یه فوشش میدادم، حیف که نمیتونم. یه کار اینطوری همش بینید، یه حالت شیطانی، حالت نفسانی غیر مؤمن داره، اما مؤمن همه چیزش نورانی و پاک. من تو سفر حج به حاجیا وقتی که لباس احرام میپوشن میگم این لباس احرام سه تا سر درشه، یکیش اینه که این لباس احرام که سفیده، این باطن منم باید سفید باشه دیگه، تمام شد، اون رنگ های مختلف نباید تو باطن من باشه، این یکیش. یکشم لباس اتحاده است، یکشم لباس قیامته، ما رو به یاد قیامت میاندازه، کفنه. در صورت اینجا میگه اگه شما عالم به ما فی نفوسکم هستید، ربکم اعلم به ما فی نفوسکم. خیلی زیباست. وقت من ناچارم تربیت بشم، یعنی وقتی میرم خدمت والدین میبینم اگه بخواد فکرم غلط کار بکنه والدین خبر ندارن، خدا خبر ندارن. پس چی؟ دوره برمیگن به آیه قبل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. پس این دستوری که خدا داد گفت من الرحمه خفض جناح بکن رو خود خدا آدم پیگیری دارد میکنه. خودش دستور داد گفت باید تواضع از رو رحمت داشته باشی، خودش هم میگه من میدونم. خیلی زیباست. من یاده یه آیه دیگه افتادم، آیه 19 سوره قرشوت فاطر، اوز میخوام سوره مؤمن، سوره 40 قرآن که یه اسم نیم داره، قافر بهش میگن. قرشوت که میگه که خداوند اون خیانت اعیون رو میداند، بعد دنبالش بیاد وانچه کتمان میکنه. خب این وانچه کتمان میکنه برای چی دنبالش میگه؟ چون میخواما یه وقت اسم من نگاه به نامحرم نمی کنم، اما تو دلم کتمان میکنم یه چیزی رو، یه مطلبی رو. اون مطلبی نمیگم، مگه نگاه بکنم آبرون میره مثلا. تو ظاهرم نگاه نمیکنم. افرادم میگن چه آدم خوبی، تو خوب قرآن بلا فاصله. اول میگن یعلم خائنت الاعیان، اگه اون وقت نگاه میکردم خیانت میکردم که میدونست، حالا نگاه نکردم اما یه چیزی تو دلمه. بلا فاصله قرآن میگه یعلم خائنت الاعیان و ما تخفی الصدور، میگه تو دلت مخفی کردی، اونم خدا میدونه. میدونه برای چی نگاه نکرد. وقت من دوتا جمله رو میزنم کنار هم ناچارم تربیت بشم، یعنی هم نگاه نکنم هم سینه خودم رو پاکش بکنم. خیلی مهمه. اینجا هم اینه، ربکم اعلم به ما فی نفوسکم. چی؟ پاک، پاکی. یعنی به خاطر خدا نگاه نکنه. یخت میره جلوتر، اصلا نفرت دارد از معصیت، نه به خاطر ازدیاد آبروش. بگید من از یه منفعت نگاه صرف نظر میکنم، از لذت گناه، برای اینکه منفعت بالاتر به دست بیارم، وجهم میخوام تو بین مردم پیدا کنم. اینو خدا میدونه. تا میگه خدا میدونه، از این وجهم میام بیرون، میگم میخوام وجهم پیدا بکنم، میخوام نکنم، من کاری به وجه ندارم دیگه. پس چیه؟ خدای متعال نمیخواد من نگاه کنم، نگاه نمیکنم. چیش خیانتون کنه یا نفس خیانتون کنه؟ چشم خیانت میکنه. بعد اون تو درونش هم پاک نیست. نکته بعدی، ان تکونوا صالحین فانه، ببینید ان تکونوا صالحین میرسونید انسانهای غیر صالح عواب نیستن. انسان صالح هست که خیلی توبه میکنه، اون شایستگی. و اینه که میگن اگه گناه کردی ممکن اصلا توفیق پیدا نکنید، همینه. صالحین اوابینن. و اگر عمر سعد میبینید نمیتونه توبه کنه، این اشتباه کرد، گمارای ما هم میکشن و توبه میکنن. کشتن ما انسان خیلی کثیف میکنه، کجا میتونه توبه کنه؟ نمیتونه. یعنی بعد دیگه اصلا میگه خوب کاری کردم، رسمن میگه دار، نه اینکه بخواد تصنعی میگه خوب کار کردم، گناه خیلی بزرگه، دیگه توبه نمی کنه که. گناهان دیگه هم همینطوره، اینا رو باید خیلی مواظب باشی. پس صالحین اوابینن. بعدم گل کسی که اواب باشه قطعا غفوریت خدا شامل حالش میشه. و آت ذا القربا حقه والمسکین و ابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. این آیه راجع به فدکه که اهل بیت علیه السلام به آیه هی تمسک میکردن، که وقتی زمین های فدک بدون مبارزه جنگ جویان، کسی زحمت نکشیده بود که غنایم جنگی تقسیم بشه، بلکه خود اونا اومدن تسلیم کردن زمین ها رو به پیامبر. جایی که تسلیم بکنن زمین ها در خدمت پیامبره، دلش میخواد به هر کی از مسلمان ها بدن بدن. خدای متعال یه مرتبه آیه نازل کرد که این فدا رو بده به دخترتون فاطمه زهرا سلام الله علیه، و آیه نازل شد و آت در قربا حقه، و پیامبر در جلو چشم همه دادن. مصلحت هم معلوم است دیگه، حالا ما هم میدونیم که نه به خاطر اینکه حضرت صرف زندگی شخصشون بکنن، اونا قطعا زاهدانه زندگی میکردن. مگه امام حسن علیه السلام نبود؟ چقدر مال داشتن، کی ریخت و پاش کردن؟ ائمه دیگر ما همینطور، هر وقت پول داشتن میدادن به اصحاب و یارانشون میدادن. نه، مصلحت بود که اینها برای آینده که میخوان حاکم باشن باید قدرت مالی داشته باشن. قاسمی هم خوب اینو فهمیدن، از روز اولی که قصد کردن گفتن باید این اموال از دست اینا بکشیم بیرون، دست حکومت باید باشه دیگه. هرچی امیرالمومنین حساب گفتن اینو پیغمبر به ما بخشیدن، اصلا ارث که نیست، اصلا گوش نمی دادن، ارث که نبودی، تو زمان حیاتشون داده بودن به دخترشون. شاید میخواد بگه این یک حقیست که برای حکومتشون لازم بوده، خدای متعال به عنوان حق ازش یاد میکنه. یه مقدار میره جلوتر از هدیه. بله، اینم نکته ایست. و آنچه که میبینیم اینه که بعد از 25 سال امیرالمؤمنین علیه السلام که حاکم شدند، فدک رو بر نگردم داد، وان که دست خودشون بود اصلا نایمد از سراغ فدک، در حال که تو سن پیری بیشتر نیاز داشتن، حاکمم که شده بودن نیاز داشتن. هیچی تاریخ حرف نمیزنه، ول کردن اصلا امیرالمؤمنین علیه السلام، رفتن کوفه، از مدینه رفتن کوفه، مقر حکومت اونجا قرار دادن، اصلا کاری نداشتن. بقیه امامان هم همینطور. خب دیگه من بحث فدک اینا رو هیچ مطرح نمی کنم. اما یه نکته ای که تو آیه از ترتیب رو دقت کنید، اول زل قرباست، بعد مسکین، بعد ابن السبیل. و اینو بدونیم، اقوام مقدمن بر قریبا. اگه یک تو اقوام ما نیازمند داریم، اول به اونا باید رسیدگی بکنیم. خود اقوام هم هرچه نزدیک داره اولویت داره. یک ممکنه دو تا خوش اوم هستن، پنج همشون نیاز دارن، اون که نزدیک داره، یعنی از داخل منزل، یعنی پدر مادر، نمیدونم فرزندان، از اینا شروع بکنید، اینا حق بیشتری دارن. یه قدم میرید عقب‌تر، وقتی اینا نیاز ندارن میرید عقب‌تر و میرید خش و قمه، وقتی تمام شد میاد تو مسلمان ها، بعد تو مسلمان ها یه همسایه، از همسایه داره مقدم بر اون کسی که همسایه نیست. و صلی اللہ علی محمد.
سلام. 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 سل